أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما مولانا وإمامنا وقدوتنا حبل الله المتين علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين. بله، بحث ما رسید به ایرادات محقق ناینی را بر محقق خراسانی خوندیم و تمام کردیم. حالا برگشتیم سر اون چیزی که در اواخر صاحب کفایی فرموده بودند و اون عبارت بود از مصالحه بین اشاعره و معتزله. عرض می شد یعنی یک جوری به نتیجه‌ای برسیم که دیگه این دعوایی نباشه. اشاعره قائل شده بودند به اینکه طلب به اراده اختلاف دارن، معتزله قائل بودن به وحدتشون. صاحب کفایه سعی کرد که از اون راهی که گفت وحدتی درست بکنه که طلب انشائی عین اراده انشائی است طلب حقیقی عین اراده حقیقیه، لکن در مقام انصراف از لفظ چون منصرف می شود از اراده، اراده حقیقیه، و منصرف می شود از لفظ طلب، طلب انشایی. اینجا وقتی که گفته می شود اراده و طلب، به نظر دو چیز میان، این تقصیر انصرافشونه و لا به حسب واقعشون تفاوتی ندارن به همون بیانی که گفته شد. حالا اینجا میخواستیم راجع به این موضوع دیگه بحث شروع بکنیم. و انت ترا ما فی هذا الصلح من مخالفت الواقع، این مخالف واقع. عرض کنم و سرش این است که این بحث از فروع یه بحث دیگه است. یه چیزی قائلن به کلام نفسی، وقت بحث کردن که این کلام نفسی منطبق می شود با صفات دیگه، مثلا به علم، یعنی این کلام نفسی عین علم، عین اراده است، توجه فرمودید، قدرت، بالاخره این صفات نفسی. و بعد گفتن که نه، هیچ کدام از اینا نیست. خب این بحث را چه چیز کردن، پایه را محکم کردن، بعد آمدن به سراغ طلب و اراده. طلب، بعد راجع به طلب هم یعنی در موقعی که این کلام کلام انشائی باشه به صورت طلب از غیر، دیگه به جای تعبیر به کلام گفتن تعبیر به اراد، به طلب کردن. گفتن پس طلب هم با اون صفات نفسی چی مستقل، طلب همون کلامه، منتها کلام انشائی که در مقام طلب هست به صورت امر باشه، هم نوعی از کلام. پس بنابراین این طلب، این هم طلب نفسی داریم همونطور که کلام نفسی داریم. خب این هم یکی از مصادیق کلامه، طلب، طلب انشایی نوعی از کلام. آدم میگوید افعل، هر شود، یا میگه امر تو که به کذا، خب نوعی از کلام، اسمش طلبه. همین طوری که گفتیم کلام، کلام لفظی مسبوق است به کلام نفسی، و کلام نفسی از صفات باری تعالی است و با اراده و علم و قدرت و همه صفات خدا تفاوت داره. بعدش که اومدن سر طلب، این همین حرف آدن که طلب بر دو قسم، طلب لفظی و طلب نفسی. و همون طوری که کلام نفسی فرق دارد با اراده و این علم و اینها، طلب نفسی هم همینطور، طلب نفسی هم مغایره با اراده و قدرت و علم و امثال ذلک من صفات الله سبحانه و تعالی. خب پا آخر چی عذاب در آمد؟ این در آمد طلب انشایی رو کار نداریم، یه معادلی داره طلب نفسی. این طلب نفسی نه هم گفتن غیر از اراده است، چون گفتن با همه صفات دیگر خدا فرق، این که از صفات خدا اراده است. و مصر بودن که کلام نفسی و منه طلب نفسی یه چیزی هستن در سقع نفس ربوبی که مغایرن با سایر صفات الله سبحانه و تعالی، و یکیشون اراده است. پس چی در آمد از آب؟ طلب نفسی هم غیر از اراده شد. التفات فرمودید این که اومدن گفت که آخون گفتش که طلب حقیقی عین اراده حقیقی است، اینجا نتیجه این کاوش به اینجا رسیدیم که چی؟ نخیر، طلب نفسی هم جدای از اراده است. علا قول الاشاعره، این منظور است که حرف اونا را بفهمیم، اونا اینطور گفتن، استدلال کردن اولا برای اینکه اول خود کلام شروع کردن، و طلب هم قسمی از کلام، گفتن که کلام که شما میبینید انسان حرف میزنه اینه بهش میگن کلام لفظی. هر کلام لفظی مسبوق به کلام نفسی. نفسی یعنی چه؟ یعنی توی دلش، تو نفسش این کلام وجود داره، یه صفتیست، یه حالتیست در نفس که بهش میگن کلام نفسی. و استنادم کردن به شعر شاعر، ان الکلام افرمت باقی معروف بله انما نه رو نخون سیه ان الکلام لف الفاد و انما من هم از اونه بخواد از افصد کتاب ان الکلام لف الفاد و انما جعل اللسان علی الفاده دلیلا. یه بار دیگه این چیزا اینا خواهی نام مجازم مثل حمد سوره است، اینا سرمایه کارتونه. بله شما مثلا اصول الفقه درس بدید هم همین هست، همین بحث. بله دیگه معالم درس بدید، نه تلاشون معالم یادم نمیاد اما اصول الفقه که داره، کفایه درس بدید همین بحث است، همین چرت تو کفایه هم هست. ان الكلام لف الفاد و انما جعل اللسان على الفاد دلیلا. پس این کلام لفظی خودش اساس کار نیست، اساس و ریشه اون کلامی است که در نفس، در نفس دیگه، کلام در نفس. اون وقت خب اینطوری شد دیگه. بعدم یه بحث دیگه طرح کردن که ببینیم کلام نفسی خب یعنی عین علم، چون که از خانواده علم ها. چرا؟ چون که معنی مطالب این که آدم میگه معانیشون صوری هستن. توجه فرمودی؟ مرادف با همون لفظی کلامی که آدم میگوید، معنیش یک صورتی است در نفس. مثلا میگوید زیدون قائمان، این زیدون قائمان اول در دلش در نفسش نقش بسته که بعد گفته زیدون قائمان. بعد میاد میگن یه بحث دیگه کردن که ببینید این عین علمه، احتمال دادن که عین علم باشه. هده آدم علم داره به این که زید قائمه، خب و علم داره دیگه به این، خب یه علم دیگه، صفت علمه. به ای بسا همین معنای زیدون قائمون که عبارت است از صورت قیام زید در نفس، چیز دیگه غیر همون علم نباشه. علم به چه؟ علم به قیام زید. خب ما علم داریم به قیام زید، همین علم به قیام زیده که دیگه شما فکر کردید اسمش گذاشته کلام نفسی. کلام نفسی هم چیزی نیست جز علم به قیام زید. پس این یکیه، توجه فرمودید. گفتن که نخیر، این کلام نفسی نربطی به هیچ یک از صفات خدا نداره. من هل علم و من هل قدره و من هل اراده و کل ما تحسبه و تعده من صفات الله تعالی فالکلام النفسی یتغایر معها. خب چیز دیگه است. حالا به اینجا که رسیدن، خب یادشون آمده که یک قسم از کلام ها چی هست؟ انشائیات هست. انشائیات خب هم انواعی دارن، یکی از جمله انشائیات چیه؟ طلب، مثلا طلب فعل. طلب فعل خب به صورت امره که انسان یا حالا به صورت امر حاضر امر به صیغه میگوید افعل، یا به صورت امر غائب لیفعل، یا به صورت ماده هم یه امر تو که بن تفعل کذا. علایی حالن خب اینها انواعی است، اینا همه از خانواده کلامن. بالاخره به همون سرنوشتی که کلام گرفتار میشه، این طلب هم گرفتار میشه. یعنی پس بنابراین این طلب لفظی که از ما صادر میشود مسبوق است به طلب نفسی. در نفس این مطالبه وجود داره. مثلا فرض فرما کسی به کسی میگوید اسقنی ما، اول در نفسش صورت طلب سقی الماء نقش بسته و مرتسم شده، ثم ينطق باللسان و یقول افعل کذا اسقنی ما. خب این هم تا اینجا. بعد همون طوری که در کلام نفسی گفتن که کلام نفسی هیچ ربطی به صفات الله نداره، در این طلب هم همینو گفتن که این طلب نفسی هیچ ارتباطی با بقیه صفات خدا نداره. اون کلام بیشتر از به نظر من که شبیه خانواده علم بود، کلام اخباری مثل زیدون قائمان. زیدون قائمان صورت ذهنیش که کلام نفسی بود، بعضی ها بهشون اعتراض میکردن که همون علم خدا، علم انسانه، انسان حالا کار به خدا هم نداره، علم انسان به این که زید قائمه دیگه دو چیز ما نداریم، بعد هم میگیم زیدون قائمان. اونا گفتن نه، علم به زیدون قائمون فرق دارد با چی؟ با کلام نفسی، یعنی با اون صورت ذهنیه از زیدون قائمون فرق دارد. در مورد طلب عرض کنم خدمت شما، خب قائل شدن به طلب نفسی، در طلب نفسی دیدن که بیشتر یه شباهتی داره با خانواده اراده، که اراده یعنی وقتی انسان مثلا در دلش میخواد که یک کسی بهش آبی بده، طلب سقی الماء میکنه، اما تو دلش این مطالبه وجود داره. این مطالبه هم اراده است. اراده چه؟ اراده این که شوق مؤکد به این که او دیگری بهش آب بده. پس اراده تحصیل آب از شخص دیگری، خب این اراده هست و دیگه کلام نفسی، یعنی کلام نفسی که معادله، یعنی همون طلب نفسی دیگه، چیزی جز این اراده نیست. همون اراده تو سقی الماء من الغیر، آره این همون طلب سقی الماء. ما هم شما طلب سقی الماء که نفسیش کردی دیگه سر در میاره از خانواده اراده، اراده سقی الماء من الغیر. آره حالا داریم حرف اشاعره رو بیان میکنیم، اینا لا تائلات اونا هستن. حالا بلا ما خودمون بودیم که حرفا رو نمیزدیم. هر شبت به خدمت شما، منظور است که بفهمیم اشاعره مطالبی را که گفتن. اون وقت گفتن که این طلب چیه؟ بعضی بهشون اشکال کردن، گفتن که این طلب نفسی که شما میگید عین همون اراده است، به همین بیانی که گفتیم. جواب دادن گفتن نه ما قبول نداریم اراده این که آدم اراده می کند که از دیگری آب بگیرد، فرق دارد با طلب نفسی، یعنی با همون عرشد معنایی که از اسقنی ماء در ذهن مرتسم هست که بهش می گوییم طلب نفسی. این فرق دارد با اراده، یعنی حتی اراده چه؟ اراده این که از دیگری آب بخواد. پس چی شد آخرش؟ یعنی آخرش میخواییم حال حرف جواب صاحب کفایه رو بدیم. صاحب کفایه مگر نگفت که طلب حقیقی عین اراده حقیقی است؟ و حال اون که اینها یه چیز نخیر منکر بودن، گفتن نخیر به هیچ یک، اینها این کلام نفسی، طلب نفسی به هیچ یک از صفات خدا ارتباط نداره و مغایره. اینم تا اینجا. پس بنابراین این توجیه صاحب کفایه چی شد؟ توجیه صاحب کفایه خلاف واقع، خلاف واقع با تفحص در کلماتشون. فراج کتاب کشف الحق و نهج الصدق للامام العلامة الحلی قدس الله نفسه و الزکیه والذی کتبه الناصب المتعصب فی مقام الرد علیه و ما کتبه و صنفه، که او ابطال الباطل نوشته، و ما کتبه و صنفه الامام المحقق الشهید القاضی نور الله الششتری و سماه به احقاق الحق و ازهاق الباطل. التفات فرمودی این کتاب این مراحلی گذرانده، اصلش چه بوده؟ کشف الحق علامه حلی بوده، بعدش اضافه شد برش ردیه‌ای که عرض کنم خدمت شما قاضی روزبهان نوشته بود، قاضی روزبهان اصفهانی از متعصمین اهل سنت، ردی برش نوشت، رد تندی. بعدش مرحله سوم قاضی نورالله ردی نوشت بر رد او در تایید علامه، اسمش گذاشت احقاق الحق، که الان این کتاب یکی از کتب بسیار تحقیقی ارشد و ریشه دار و خوب در مبانی کلامی شیعه است، بر مخصوص موارد اختلافی بین شیعه و الاشاعره، بین شیعه و المعتزله، بین شیعه و صنوف اهل سنت. توجه می فرمایید، بحث کرده مفصل مطالب را در همه مبانی مسائل مختلفه، یعنی از خود بحث روح و برزخ و معاد و عدل الهی و چه و چه، اینا همه کلی عقاید حقه را همه را مورد بحث قرار دادن، چون که در همه اینا نظریات مختلفه. عرض کنم به خدمت شما و این کتاب بسیار کتاب شریفی است، یک زحمتی هم کشیدن علامه نجفی مرعشی قدس سره که ایشون آقای نجفی مرعشی تعلیقه مفصلی نوشته بر احقاق الحق، که در این تعلیقه اون جاهایی که علامه حلی یا قاضی نورالله یه روایت یا آورده یه چیزی ایشون، یا مثلا یه واقعه تاریخی اشاره کرد یا چی، شرح اون را مفصل نوشته. یا اگه مثلا یه روایت گفته، ایشون از منابع اهل سنت ده ها روایت در تاییدش نقل کرده و یه کتاب یک جلدی را تبدیل کرده به، ما تا 25 جلدش به نظرم خودمون داریم، هم به نظر من بیشتره، خیلی هم قطور. آره، و از این بابت زحمت زیادی کشیده. این عرض شود خونسه وضعیت این کتاب در مراحلی که بهش گذشته. حالا این عبارت این قاضی نور روزبهان که یکی از منابعشونه، منابع اهل سنت، قال الناسب لعنه الله مذهب الاشاعره، ان البته حالا این چیزایی که میخونیم هم بیشتر مربوطن به مسلک های اهل سنت قبل از آنی که این وهابیا بروز بکنن، چون وهابیا که آمدن اشاعره هم تکفیر میکنن، معتزله هم تکفیر میکنن، شیعه هم که بیشتر از همه تکفیر میکنن، توجه فرمود، و هیچ کس قبول ندارد. و حالا که مسالک مشهور اهل سنت هم همین ها بوده، همین اشاعره و معتزله بودن، توجه فرمودید، حالا اینا که آمدن نه، یک چیز جدیدی خودشون در آوردن و همه رو تکفیر میکنن. حالا حالا ما با اونا کار داریم. حالا مذهب الاشاعره ان الله تعالی متکلم و الدلیل علی اجماع الانبیاء ثم ان الكلام مشترک تاره یطلق علی المؤلف من الحروف المسموعه، که کلام لفظی باشه، و تاره یطلق علی المعنى القائم بالنفس، و یقولون هو الکلام حقیقه، که هم کلام نفسی باشه، و هو قدیم، حالا رفته سر خدا دیگه ها، و هو قدیم قائم بذاته تعالی. دقت میکنید، میفرماید که این کلام، کلام نفسی که بیان کردیم، این قدیمه، در صفات خدا صفت حادثی نیست که التفات فرمودید، بلکه این قدیمه، ولابد من اثباته، باید اینه ما به اثبات برسونیم که بدانید هر کلام لفظی مسبوق به کلام نفسی. فنقول اولا لیراجع شخص الى نفسه اذا اراد ان يتكلم بالكلام فهل يفهم من ذاته انه يرتب المعاني ويعزم على التكلم بها. بعد میفرماید مثلا ببینید یه کسی که میخواد حرف بزنه، واقعیت همینه که اول این مطالب را و کلمات را در ذهن خودش جنبندیشون میکنه که اینا مرتب بشن، منظم بشن، میخواد منبر بره، اهل منبر، مثلا بعضی هاشون هم توکل تو علالله میرن منبر، تا هرچی که داشتیم یه آقای مارم از اون منبر میرفت در یکی از شهرهای خوزستان، اول مینشست سر منبر میگفت بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا تو خودت میدانی که من هیچ نمیدانم چه میخواهم بگویم. حالا جمعیت زیادی هم یابد پای من، و خودت هر چه صلاح میدانی بر زبان من جاری بکن. و شروع میکرد، از یه جایی شروع میکرد، و خیلی هم بیانش مسلسلوار و پرمطلب، و تا غروب آفتاب به زور می آوردنش پایین از منبر با صدای آقا عزار وقت افطار میخواییم بریم، توجه فرمودید، از منبر بریم، دو ساعت بیشتر هر می شود خدمت شما، منبرش طول می کشید، توجه فرمودید، و خیلی هم پرمطلب و تعالیم متنوع انواع و اقسام. از خدا رحمتش کن، از علمای سلف بود بله، و از رفقای ما هم بود، یعنی ما ارادت داشتیم خدمتش بله. عرض کنم خدمت شما، حالا این ها خب استثناء هستن، حالا این مثل عالم سنی که نظر به واقع نداشته، نظر داشته به متعارف. وقتی یک کسی میخواد حرفی بزنه، از اول این را تو ذهن خودش سد سقور میکنه، بعد حرف میزنه. خب میفرماید همون کلام نفسیه بله. و اگر خصم بگوید که هی عبارتون عن العلم به تلک المعانی، این میگه آدیه این چیز دیگه نیست، همون علمه به اون معانی که در ذهنش هست. قلنا هی غیر العلم لان من جملت الکلام الخبر و قد یخبر الرجل اما لا یعلمو بل یعلمو خلافه. استدلالی آورده میگه که این نمیتواند عین علم باشد. چرا؟ چون گاهی از وقت یک کسی میخواد یه مطلب دروغی را بگه، علم میدارد به خلاف این مطلب، تصمیم گرفته که این مطلب را برخلاف علمش بگه. مثلا علم دارد که زید نمرده، منتهی مصلحتی به ذهنش رسیده که بگوید زید مرده. خب حالا همین را که میگوید از اول فکرش میکنه تو ذهنش هست یا نیست، و حالا اون که خلاف علمشه، پس به این طریق میخواد ثابت بکنه که این کلام نفسی غیر از علمه. فان قال هو عین الاراده قلنا لا هو غیر الاراده لان من جمله الكلام الامر و قد یامر الرجل بما لا یریدو کالمختبر لعبده. می فرماید که اگر بگید عین اراده است، میگیم نه خیر، با اراده هم فرق. چرا؟ برای اینکه از اقسام کلام طلب، و خیلی وقتا انسان طلب میکنه یه چیزی را اما در عین حال نمیخوادش، نمیخواد، اراده نداره اون چیز را، و این امر سوریه و برای خاطر امتحان اوه. و حالا وقتی که این طلب را میکنه، این طلب لفظی در خارج واقع میشه، مسبوق به طلب نفسی هم هست ارشد، اما در این حال اراده را هم نداره چون امتحانیه. مثل خدا که به حضرت ابراهیم فرمود چی؟ ذبح بکن فرزندت را، و حالا اون که واقعا اراده نداشت نسبت به ذبح اسماعیل، توجه فرمود. اینا را چه میگن؟ اینا میگن اوامر امتحانیه. خب اوامر امتحانیه اراده بر طبقشون نیست، اما در این حال طلب نفسی هست. پس منش طلب نفسی فرق داره با اراده. اشعاره بله، حالا داریم حرفای اشعاره رو میخوانیم بله بله. اقول لا نسلم عدم الطلب فی اعمال ان لفظ الامر. حالا میفرماید بعد این قلتی داره که ای بسا شما بگید اینجا که اراده نیست طلبی هم نیست، جواب اینه نه طلب هست، چون طلب به قصد امتحانه و این هدف امتحان را هم داره و طلب هم داره، اما اراده نداره، اراده نسبت به وقوع عمل. این خدا واقعا اراده نداشت که اسماعیل ذبح بشه، میخواست ابراهیم رو امتحان بکنه. خب ولغر از من نقل هذه العباره الاطلاع على مرادهم بان الطلب الذي يقولون بمغايرته للاراده ليس مجرد الطلب الانشائي كما بنى عليه صاحب الكفايه بل الطلب النفسي، بل الطلب النفسي هم گفتن که غیر از اراده نفسی است، تصریح کردن دیگه با این مطالب. این تا اینجا مطالب اشاعره بود و معلوم شد که توجیه صاحب کفایه درست نیست. حالا بیایم بعدن بحث میکنیم. ان شاء الله بحث ادامه داره. ما شاء الله، الله محمد.